حس گرمای شادی تو شبای سرد زمستون، حس بارون نم نم، حس لبخند مادر، مثل یه برد شیرین تو لحظه های آخر. ایران بی تو قلبم هرگز نمیزنه، ایران دل من با اسم تو روشنه، ایران بی تو قلبم هرگز نمیزنه.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه. آغاز هر کار خواستن است.
خواستم که باشی تا زمان
به هم نشینی تو آرسته شود.
شب آفتابی
بگوییم از کار و از تو بشنویم
حکایت تلاش را و برای من بگوییم از احوالم
و باز بشنویم و بگوییم تا شب به روشنای حضورت آفتابی شود.
شب آفتابی،
شب آفتابی.
هر روز فرصتی است برای خلق پدیده تازه، فردا نه، همین امروز، و بهترین فرصت همین حالا. به نام خدا. سلام به شب نشینی شب آفتابی، خوش اومد. از موج صدای اقتصاد ایران با شماییم در برنامه دیگر از شب آفتابی، جایی برای رویا پردازی های واقعی، ایده های کارآفرینانه و گام های محکم برای ساختن آینده. در کنار شما هستیم تا از روشنایی فرصت‌ها بگیم، از انگیزه، از جسارت و از شروع‌هایی که میتونن فردامون رو بهتر بسازن. اینجا قرار نیست فقط شنونده باشید، میخواییم با هم به اشتراک بگذاریم، بشنویم، تجربه ها رو مرور کنیم و در کنار هم به دنیای پرمفهوم گفت و شنود قدم بگذاریم. بنابراین هر کسی که نظر و تجربه ای داره میتونه در این گفتگوها مشارکت کنه، چه پیامکی و چه تلفنی. اما خوبه که صدای گرمتون رو بیشتر بشنویم تا مفهوم گفتگوهاتون رو بهتر درک کنیم. به ما بگید از کجا با ما همراهید و دوست دارید درباره چه حوزه ای از کسب و کار گفتگو داشته باشیم. 22-65-25-25 تلفن ماست و 30,36-37 پیامک ما. به استاد گفتم استاد قدر چرا بدانم؟ گفت قدر خاکت و تنت. آرش کمانگیر تیر انداخت با نیروی دل نه بازو. گر بیندازی تیر با دل، ایران به وسعت جهان خواهد بود. دوباره سلام میکنم به همه شما ایرانیان پرتلاش و پر امید. اینجا شب آفتابی رادیو اقتصاد، جایی برای اونایی که دنبال یه جرقن برای شروع یا رشد یه رؤیای کارآفرینانه. امشب میخوایم از چیزی حرف بزنیم که شاید به چشم نیاد ولی حسابی اثرگذاره، چیزی که نه توی دفتر ثبت شرکت هست نه توی لیست تجهیزات. فکر کنید یه نفر دوتا کارگاه خونگی مشابه راه میندازه، مواد اولیه هم یکیه، حتی مهارت فنی هم یکیه، ولی یکی میدرخشه اون یکی توی سایه میمونه. چرا؟ جوابش توی گپ و گفت امشب پنهونه. امشب قراره با هم سراغ نقش مهارت‌های نرم در موفقیت کسب و کارهای کوچک و بعضن خانگی بریم. همون مهارت‌هایی که باعث میشن بدون سرمایه میلیاردی یه کارآفرین بتونه دل مشتری رو به دست بیاره، تیم خوب بسازه و تو بازار بدرخشه. مثل همیشه دو مهمان عزیز کنارمون هستن. اول از همه سر میزنیم به یک کارآفرین پر انرژی که از دل خونه یه برند ساختنی و موندگار ساخته. قرار قصهش رو بشنویم. از چالش‌ها، شیرینی‌ها و اون چیزایی که توی هیچ کتابی نوشته نشده. و بعد با کارشناس کسب و کار برنامه یه گفتگو و مشاوره تخصصی داشته باشیم و بگیم و بشنویم. از چی؟ از اینکه چطور میتونیم مهارت هامون رو صیقل بدیم و توی این مسیر هوشمندانه تر قدم برداریم. پس اگه شما هم دنبال راهی برای موفقیت توی کسب و کارتون هستین یا فقط میخواین الهام بگیرین و بدونین چرا بعضیا موفق میشن بعضیا نه، با ما حتما بمونید. شب آفتابی در مورد موضوع امشب شب آفتابی حتما مشتاقانه منتظر هستیم به پیامک 3637 تلفن 2265-2525 پیام ها و صدای گرمتون رو بشنوید. و اما کارشناسان و کاربلدان امشب که در خدمتشون هستیم. سرکار خانم مهندس زهرا زالی، کارآفرین حوزه مواد غذایی سالم، و جناب آقای دکتر مسعود شهری، کارشناس کسب و کار. سرکار خانم زالی سلام علیکم، خوش اومدید. خیلی ممنونم.
سلام، شب شما بخیر. خیلی ممنونم از دعوتتون. امیدوارم که امشب بتونیم مفید باشیم برای کسایی که مشتاقانه دارن برنامه رو میشنون.
قطعاً همینطوره. تجربه ذی قیمتی که شما دارید قطعاً به درد ما و همه شنوندگان میخوره. اولین بار شب آفتابی تشریف میارید؟
بله.
خب خیلی خوش آمدید. جناب دکتر مسعود شهری، کارشناس کسب و کار، خیلی خوش آمدید. سلام دوباره.
سلام، منم خدمت شما همکارانتون و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که حال خوبی داشته باشن و الان به رادیو گوش بدن و صدای ما رو بشنون. امیدوارم که بتونیم یه زمان خوبی رو در کنار هم دیگه داشته باشیم.
آی دکتر، امشب قراره حالمون خوبتر هم بشه
ان شاءالله.
خیلیا اون هدفاشون رو لیست کردن و فهرست کردن و دونه دونه میخوان تیک بزنن. ان شاءالله هر ماه یک دو سه تاشو بتونیم تیک بزنیم. خب با خود شما جناب آی دکتر شروع خواهیم کرد. نقش مهارت‌های نرم در موفقیت کسب، مهارت‌های نرم تازه به گوش من خورده. نمی‌دونم، شاید هم
جدی می‌فهمم.
خیلی وقت هست توی بازار علم و دانش اقتصاد من دیر به گوشم خورده. چی هست؟
عرضم به خدمتتون که البته که شما که تواضع می‌فرمایید. ولی ما برای اینکه شنوندگان عزیز یه پیش‌زمینه‌ای داشته باشن، ببین ما دو نوع مهارت کلی رو می‌تونیم دسته‌بندی بکنیم و مهارت‌های نرمش رو اینجا تعریف بکنیم. اون چیزی که ما به عنوان مهارت‌های در واقع فنی بیشتر، مهارت‌های اجرایی بیشتر می‌شناسیم رو بهش میگن مهارت‌های سخت.
بله.
و اون چیزی که ما به عنوان مهارت‌های ارتباطی و فردی ازش نام می‌بریم بهش میگن مهارت‌های نرم. مهارت‌هایی که نحوه مذاکره کردن، نحوه خودکنترلی، خودانگیزشی، خودمدیریتی و چیزهای شبیه این توش می‌گنجه، خیلی از کتاب‌ها، خیلی از رفرنس‌ها و منابع مختلف توی 11 مورد اینا رو دسته‌بندی میکنن. اما خب اینجا نمیخوایم در مورد دونه دونش صحبت بله. بکنیم، به صورت کلی و ارتباطش با کارآفرین محترم امروز میخوایم راجعش صحبت بکنیم. ولی در تعریف اگر بخوایم بگیم، مهارت نرم مهارتی است که به ما کمک میکنه از مهارت‌های سختمون بهتر و راحت‌تر استفاده بکنیم. در واقع یک روغنکاری و
کاتالیزور.
دقیقاً یک روغنکاری و یک کاتالیزور بودن بین مهارت‌های مختلفه که بتونیم که هم خودمون رو بهتر مدیریت بکنیم و کنترل بکنیم، در واقع هم دیگران ارتباطاتمون رو مدیریت بکنیم و بتونیم یک رهبری و یک در واقع یک راهبرد بهتر در پیشبرد اهدافمون رو راحت‌تر انجام بشه.
بسیار عالی. سرکار خانم مهندس زالی، بر من خیلی جالبه. قطعاً شنوندگان ما هم مشتاق هستن که بدانند نقطه صفر کجا بود و در خانه شما چه اتفاقی افتاد که منجر به تولید برند خاصی شد در حوزه مواد غذایی سالم، و در ادامه بگید فرقاش با ارگانیک چیه؟
کار ما یعنی در واقع به معنای واقعی کلمه از صفر صفر شروع شد، بدون هیچ سرمایه‌ای،
هیچ وام دولتی، هیچ ارث و میراثی.
یعنی شاید کسی که حالا نمیدونم بگه که غیر ممکنه که بدون هیچ وام، ولی من 1000 تومانی از هیچ بانک دولتی وام نگرفتم. البته اول از همه بگم که من به تنهایی کارو شروع نکردم، من به همراه خواهرم کارو شروع کردیم، الانم داریم با هم ادامه میدیم. تقریبا حدود 8 ساله که داریم با هم کار میکنیم، و تنها چیزی که باعث شد که ما این کار رو ادامه بدیم و رهاش نکنیم و در واقع سختی هاش رو به جون بخریم، اول از همه عشق و علاقمون به این کار و این حوزه کاری بود، و بعد هم یه توکل کاملا واقعی و یه یقینی به این که خدا کمک میکنه و کار پیش میره. عرض کردم 1000 تومانی ما از هیچ بانک دولتی وام نگرفتیم، شاید از صندوقای خونگی خانوادگی وامای کوچولو کوچولو استفاده کردیم، و دیگه اون درآمدی که در واقع کار برای ما داشت، ما اون درآمد رو سعی می‌کردیم که صرف توسعه کار بکنیم و تجهیزات تهیه بکنیم، کارگاه اجاره بکنیم، بعد دوباره کارگاه رو تجهیز بکنیم، و همینجوری هی پله پله پله
الان چقدر نیرو دارید؟
الان ما حدوداً که دیگه 5 نفر نیروی ثابت داریم، و حالا کسانی که در کنار ما بعضی وقتا محصولات رو برای ما تهیه میکنن، که البته ما حدود بیشتر از 90% محصولاتمون تولید کارگاه خودمون هست، ولی خب حالا بعضی از محصولاتی که بخوایم اجرای تهیه بکنیم، شاید مثلا حدوداً بشه گفت حدود 5 نفر هم نیروی غیر مستقیم داریم.
خانم زالی بزرگوار، من و دوستان شنونده خیلی کنجکاویم ببینیم اولین محصول غذایی سالم شما چی بود؟ اولین رو بفرمایید، و الان چند تا تنوع محصولی دارید؟
ما الان محصولاتی که داریم کارگاه خودمون تولید میکنیم شاید بیشتر از 80 قلم محصوله که داریم تو کارگاه خودمون تولید میکنیم.
مواد غذایی سالم،
بله. و اولین محصولی که تهیه کردیم که خیلی دغدغه‌ش رو داشتیم، ابتدا خب ما اول کارمون رو به این شکل شروع میکردیم که ما در واقع بیشتر تهیه میکردیم، بسته‌بندی میکردیم و بعد به فروش میرسیم.
یعنی کار بسته‌بندیش فقط و فروشش با شما؟
بله دقیقا.
خودتون تولید نمیکردید؟
نه، ابتدای کار خب چون
میشه چند تا مثال بزنید؟ مثلا سبزی کوکو، نمیدونم چی چی،
مثلا روبه گوجه خوب. یکی از محصولاتی بود که ما خیلی دغدغه سلامتش رو داشتیم، و بعد از
فرقش با روبایی که شرکتیه چیه؟
حالا خب نمیشه روبایی شرکتی رو هم خیلی زیر سوال برد، اما خب اگر
بدون
که
نام خاصی میشه زیر سوال، نام خاصی رو نبریم.
خب اگه نام خاصی رو نخواهیم ببریم که مثلا خب اون مواد اولیه که تو روبه خونگی تهیه میشه با مواد اولیه که روبه شرکتی داره براش استفاده میشه خیلی فرق میکنه.
اونا سالم نیست؟
نمیدونم، نمیتونیم بگیم
به اندازه کار شما سالم نیست، چون این کلمه سالم رو در انتهای برند شما داریم، یعنی شما حوزه کارآفرینی غذاهای سالم هستید.
بله دقیقاً.
و فرقش با ارگانیک؟
حالا با ارگانیک، خب ببینید ارگانیک یه تعریف‌ها و یه شاخصه‌های خاص خودش رو داره.
خوب.
محصولی که ارگانیکه حتما باید طی سال‌های زیادی که یه تقریبا زمانه یه فاصله زمانی 3 تا 5 ساله داره هر محصولی، برای اینکه بخواد از مرحله گذار به ارگانیک بره و مرحله ارگانیک رو دریافت بکنه، در واقع تاییدیه ارگانیک رو دریافت بکنه، آزمایشات خیلی زیادی رو باید حتما
بشه. متولیش هم سازمان غذا و دارو
هست؟ انجمن ارگانیک ایران هست. بله. که تاییدیه های ارگانیک رو به محصولات میده. بله. و خب اون محصولی میشه بهش گفت واقعا ارگانیک که تمام این تاییدیه ها رو پشت سر گذاشته باشه. بسیار. که حالا ما توی محصولاتمون تعدادی از محصولات شرکتی ارگانیک رو هم داریم. نه، از اونایی که در واقع داریم از بیرون تهیه میکنیم. یه تعدادی از محصولات ارگانیک رو داریم که دیگه اینا رو ما بهشون میگیم ارگانیک. خوب. اما محصولاتی که خودمون تهیه میکنیم رو ما بهشون میگیم محصولات غذایی سالم. چون فرایند تولیدش فرایندی هستش که سعی کردیم تمام شاخصهایی که برای تولید محصول سالم هست رو رعایت بکنیم. مثل مواد اولیه مرغوب، مثل فرایند تولیدی که اون فرایند تولید بهداشتی باشه، ظروفی که استفاده میشه ظروف بهداشتی باشه. مثلا روب گوجه‌مون رو ما از دیگه دوجه داره استیل برای پختش استفاده میکنیم. حالا خب ما انواع روب‌های میوه‌ها رو تهیه میکنیم، مثلا روب انار بسیار عالی داریم، روب گوجه همینطور، مثلا روبای میوه‌های مثل که حالا جنبه تنقلاتی و همطور جنبه چاشنی داره توی سری از غذاها، مثل روب گوجه سبز، روب آل شابلون. اینها تهیه میکنیم و بعد یه سری محصولات دیگه مثل محصولاتی که حالا خب پیش نیازهای آشپزی ما خودمون بهش میگیم و محصولاتی که مثلا باید با روغن سرخ بشه، نمیدونم یه پختی روش انجام بشه، اینها هم واقعا یه ریزه کاری ها و نقطه هایی داره.
نیم پز هم داره که بعد سریعتر توی خونه ها نمیشه، ولی سالم و خونگی.
بله دقیقا.
برمیگردیم به شما سرکا خانم اندزدالی. میخوام از جناب دکتر مسعود شهری راجع به روحیه کارآفرینی، چون بعدش میخوام با خود خانم مهندس هم در این باره صحبت کنیم، واقعا یه کارآفرین حالا تو هر حوزه‌ای چه ویژگی ها و روحیه‌ای باید داشته باشه که اصلا بگه من میتوانم از شغلی که الان دارم که حالا یا کارگری هست یا کارمندی هست شیفت جایگاه کنم یا تغییر جایگاه بدم و برم به سمت کارآفرینی، حالا قبلش خیش فرمایی شاید باشه و اینها، چه روحیاتی باید داشته باشه؟ حالا این مهندسی نرم که فرمودید و مهارت‌های نرم هم حتما بیشتر راجع به صحبت میکنیم. بفهم دایی دکتر.
خواهش میکنم. اول از همه قبل از اینکه وارد اون ویژگی ها بشیم نکته ای رو اجازه بدین ذکر بکنم و اونم اینه که کارآفرین شدن خیلی شبیه چک لیست داشتن یا لیست کارها داشتن و دونه دونه اگر من اینها رو دارم و تیک میزنم پس من میتونم کارآفرین موفقی بشم نیست.
بله.
یک روحیه است، یک حس نرمه، یک حس کیفیه که در واقع اگر بیاریم خیلی کم میش بکنیم بذاره داریم خطرناک بهش نگاه میکنیم. به خاطر همین اگر کسی داره به این فکر میکنه که یه جایگاهی رو به قول شما شیفت بکنه و تغییر جایگاه بده و بیاد سمت کارآفرینی، باید حتما این نکته رو داشته باشه که این یک روحیه فردیه و شناخت فردیه. فقط در آینه میشه درکش کرد، در هیچ جای دیگه نمیشه درکش کرد و اگر از بیرون هم ما بخوایم یه سری اصول بهش بدیم فقط داریم یک تعریف از بیرونی براش ارائه میکنیم. اما اگر بخوایم که از این مقدمه رد بشیم و یک سری روحیه و ویژگی رو نام ببریم، اول از همه اینه که بتونیم مدیریت فردی داشته باشیم، خود انگیزشی و اینکه من خودم بتونم حال خودم رو خوب کنم، خودم بتونم، البته در مورد کسب و کار حرف می‌زنیم، خودم بتونم به خودم انگیزه بدم که بالاخره مهارت‌هایی داره باید یه سری مطالعات راجعش بشه که من چه کارهایی بکنم یا چه کارهایی رو بیشتر نکنم که بتونم خودم انگیزه خودم رو حفظ بکنم. چون کارآفرینی اولش خیلی جذابه، آدم با یه روحیه بسیار جذابی شروع میکنه، بعد از 3-4 ماه که به مشکلات و واقعیت مسائل برخورد میکنه یه ذره خسته کننده و یه ذره در واقع اون کفش آهنی رو لازم داره. از خود انگیزشی که رد بشیم یک سری مدیریت فردی اضافه میشه. اولیش و مهمترینش به نظر من البته مدیریت زمان. یعنی ما اگر بدونیم که در چه جایگاهی، چه زمانی چه کاری رو انجام بدهیم، چه برای توسعه فردی خودمون، چه برای توسعه فردی کاری که الان خیلی کوچیکه، در واقع در حوزه خانگی و بسیار کوچیک داره رشد پیدا میکنه. مرحله سومش اینه که باید یاد بگیریم که چجوری ارتباطات مؤثر ایجاد بکنیم. ارتباطات مؤثر چند دستن. یکی ارتباط مؤثر با مشتریه، یکی ارتباط مؤثر با شبکه‌ای که برای من تأمین انجام میدن، در واقع زنجیره تأمین منه، یکی ارتباط مؤثر با نیروهای داخلی خودمه. هر کدوم از اینها یک سری مهارت‌های ارتباطی لازم داره که در واقع ما در کل مجموعه مهارت‌های ارتباطی و ارتباط مؤثر اینها رو دسته‌بندی می‌کنیم. مرحله چهارمش و خب یکی از مهمترین مراحلی که وجود داره در واقع تفکر نقاده، تفکر انتقادی است که الان خیلی هم در انواع اقسام تفکر مود شده و خیلی هم زیاد راجبش صحبت میشه، خیلی زیاد راجبش کتاب نوشته شده و متاسفانه روانشناسان زرد و آبی و قرمز و اینها هم راجبش زیاد صحبت میکنن. اما مهمترین نوع تفکر و مهمترین نوع نگاه تحلیلی به شرایط کسب و کارمونه و در نهایت خروجی تفکر نقاد یا تفکر انتقادیمون حل مسئله است، توانایی حل مسئله. یک کارآفرین کوچک و خانگی که بحث امروزمون هست با مشکلات بیشتری مواجهه نسبت به یک کارخانه دار، نسبت به کسی که با یک سرمایه زیاد، به قول فرمایشی شما، با یک وامی، با یک ارتباطاتی، با یک مجوزهای سنگینی وارد بازی کسب و کار میشه. کسی که به عنوان کسب و کار خانگی و کسب و کار کوچک شروع میکنه، مشکلاتش هم تعدادش بالاتر. به خاطر همین داشتن این مهارت‌ها فضای حل مسئله رو براشون مهم و مهم و مهمتر میکنه. به خاطر همین خیلی زیاد من توصیه میکنم دوستانی که به قول شما میخوان جایگاهشون رو شیفت بکنن، تفکر نقاد رو خیلی خیلی زیاد بهش بپردازن. موضوع بعدی
انعطاف. معذرت میخوام آقای دکتر، صحبتتون رو قطع کردم.
تمنون.
یه ذره برای کسانی که نمیدونن تفکر نقاد چیه، میدونید خود، شاید بعضیا برداشتشون در وهله اول مثل این نکنه اسمش خود تخریبیه، یعنی من با خودمون تخریب کنم، از اول از نو بسازم. راجع به تفکر نقاد یه ذره برمون بگید بعد بریم سراغ بحث.
ببین، ما تو تفکر نقاد چیزی که بهش بیشتر میپردازیم، البته شاید اینجا خیلی نشه بازش کرد، قطعا همه شنوندگان ما زمان ما رو هم درک میکنن، چیزی که میشه اینجا بهش پرداخت و یه تعریف کوچیکی ازش داد اینه که هر نوع تفکری، هر نوع نگاه به مسئله‌ای که چه در مورد مسائل شخصی من کارآفرین هست، چه در مورد مسائل مرتبط به کارم هست، که منجر بشه به آن چیزی که من خودم راجع به اون مسئله اونجور فکر نمی کنم، این شروع مسئله تفکر نقاده. یعنی من به شما میگم، شما پیرنی که به عنوان مثال تن کردین بسیارم زیباست، به نظر من به شما نمیاد، چون بالاخره شما یک انتخابی داشتین، یک نگاهی رو برای خودتون در مد نظر داشتین.
نه، من عجله داشتم، همینو پوشیدم.
بسیار برازنده است. شرمندگان نمیبینن، من میبینم، میتونم شهادت بدم که بسیار زیباست. عزیزی، نکته اینجاست که هر آنچه که در مورد شخص من و نحوه مدیریتی من و کار من هست که مورد تایید من نیست و از بیرون میاد، میشه شروع تفکر نقاد. نحوه نگاه به سیستمش چجوریه؟ نحوه نگاه به سیستمش اینجوریه که من همه مسائل رو در جایگاه تحلیلی بیرون از اون چیزی که خودم بهش باور دارم، اگر بتونم بهش بپردازم و یک نتیجه تحلیلی ارائه بکنم، میشه در واقع تعریف یک خطی از تفکر نقاد.
آی دکتر، یه ذره چالشی شد ولی به نظرم ارزشش رو داره الان راجبش یه کوچولو صحبت کنیم.
بله.
من میخوام وجه تمایز و نقطه یا خط مرزیه اعمال سلیقه شخصی با اینکه خودت رو با یه چشم سومی از بیرون نقد کنی و ببینی، این مرز باریک رو برای ما مشخص کنید. و اینکه این نظر منه، خب مثال خیلی خوب زدید، این نظر منه، ولی چقدر میتونه تو کسب و کار من نظر من، چون خیلی از مدیرا میگن من بهتر میدونم، اگه قرار بود کسی دیگه بهتر بدونه او بیاد مدیر شود و بنشیند اینجا، این مرز رو چه شکلی مشخص کنیم؟ آیا معیارها و سنجه‌هایی وجود داره براش؟ اگه کوتاه و کوچولو بگم.
حتما. بازم مقدمش لازمه عرض کنم که اون مرزی که شما میفرمایید یه خط صفر و یکی نیست. یعنی ما نمیتونیم یه پل بزنیم بگیم این ورش حتما تفکر نقاد، اون ورش تفکر شخصی.
بله.
نه، اینطوری نیست. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر شما سلیقه شخصیتون رو میتونید منجر به یک کسب و کاری بکنید که نیاز به هیچ آدم دیگه‌ای در ایجاد اون فضا نداشته باشید و یک بیزینس موفق یا کسب و کار موفق رو ایجاد بکنید، من به شما میگم شما سلیقه‌تون مهمه. در واقع نشدنیه، به خاطر اینکه شما حداقل اینکه یه کارگر که لازم دارید.
بله.
کارگرتون میگه من ساعت 8 نمیام، 8 و نیم میام.
بله.
این اختلاف نیم ساعته رو شما با چه تفکری حل میکنید؟ درست. ولی ببینید، اون چیزی که تو تفکر نقاد مهمه نحوه فکر کردن هست، اما مهمترش خروجی تفکر نقاده. خروجی تفکر نقاد در نهایت یک تحلیل سیستمی که منجر به خلاقیت میشه، یعنی منجر به نوآوری میشه. من اون چیزی که خودم فکر میکردم تا الان تبدیل شده به این چیزی که الان دارم.
بله.
حالا از نگاه بیرونی یک تفکری به من اضافه شده که من نوع سیستماتیک متفاوتی دارم بهش فکر میکنم. حالا میتونم در واقع بیرون از جعبه، out of box اصطلاحاً، فکر کنم و به این نتیجه برسم که حالا خلاقیتام چجوری شکل میگیره.
اگر بخوام مرور کنم که شما و سرکار خانمزاری متوجه بشید که من درست متوجه شدم، میتونیم بگیم یه نوع مهندسی معکوسه. نتیجه‌ای که مد نظرمون هست رو بگذاریم و بگیم حالا برای رسیدن به اون نتیجه ایدئال و مد نظرمون چه نوع تفکری رو باید داشته باشیم که به اون برسیم. اینم مسیر درست نیست. خیلی ممنون، سپاسگزارم. بریم پشت اتاق دو جداره شیشه‌ای که با ما فاصله داره به اسم اتاق فرمان و ببینیم برامون چی تهیه و تدارک دیدن. و شما هم به 3036-37-22-65-25-25 حتما اگر نظری دارید راجع به مشاغل خانگی و